اصلا مسئله نسخ و اینها که در اصول هست با مبانی اهل معرفت ها خیلی قشنگ و راحت، یعنی اصلا دیگه این همه بحثای طولانی و طولانی اینه که در حالا فقه مصدقات در اصول بیشتر بحث میشه، اینه دیگه تقریبا چیزی که دیگه پنبهش زده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و الى صلی الله علی محمد و آله و صحبه سلام و الله و الان الى لقای عرض کردیم که در بحث معادات ابتداءً اقوال ثلاثه ای را مرحوم شیخ ابتداءً ذکر می کند، ولی معالاً شش قول هست که ایشان در بحث معاتات فرمودن و قبل از ورود در بحث مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد این بحث شدن که ما اولاً باید محل نزاع بین عامه و خاصه و خاصه بعضهم مع بعض را مشخص کنیم، بعد وارد اصل مدعا و اثبات مدعا بشیم. تا ندانیم که در چه چیزی بحث داره میشه و در کجا محل بحث است، نفی و اثبات محورش کجا هست، خب نمیتونیم دقیق. لذا میفرمایند بعضی ادعا کردند که این بحث ما رسیده بود قبل از اینکه بفرماین محل نزاع کجاست، بعضی ادعا کردن که معاتاتی که مورد بحث است همین معاتات جاریه بین مردم هست، داد و ستد هایی که روزمره نوعاً سر و کار دارن و به هر حال پول میدن و جنس میگیرن بدون اینکه صیغه بعتو و قبلتوی در میان باشد. این محل بحثه. این معاتات واقعه بین مردم و جاریه بین مردم ادعا کردند که نه درش قصد انشاء می شود و نه جنبه تسبیبی دارد، برای نه ملکیت نه اباحه تصرف. وقتی که اعطا از طرفی و قبول از طرفی، اخذ از طرفی دیگر واقع می شود، در این مقام اعطا زید پول می دهد و کتاب می گیرد، یا از اون طرف حساب بکنی فرق ندارد، زید کتاب می دهد و پول می گیرد. حالا اعطا را نسبت به مسمن در نظر بگیرید، همون جوری که هست. این اعطایی که واقع می شود از احد الطرفین و اخذی که از طرف آخر صادر شده است، این اعطا و اخذ آیا در اینجا نظر طرفین انشاء هست اساسا؟ شما الان در بین عرف که نگاه کنه اصلا نمی فهمن انشاء چی هست، تا چه برسد به این که بخوان قصد کنن. عنوان تسبیب که فعل را نازل منزله قول قرار بدیم، چطور بعتو و قبلتو به منزله سببند برای تحقق ملکیت، بگیم این اعطا و اخذ هم جنبه سببیت داشته باشد. اعطا تسبیبون و اخذ ایزن تسببون من الطرفین برای تحقق ملکیت. مثلا میفرمایند هیچ یک از این دوتا نسبت به هیچ یک از اباحه تصرف یا ملکیت نیست. خب پس چیست در اینجا؟ میفرمایند نزاعی که بین عامه و خاصه است، این مدعی میگوید نزاعی که بین خاصه و عامه است در این است که آیا بیع تحقق او و انعقاد او به ایجاب و قبول لفظی است، یا اینکه نه ایجاب و قبول فعلی هم داریم که نازل منزله ایجاب و قبول لفظی بشود. تنزیل بشود ایجاب و قبول فعلی منزله ایجاب و قبول لفظی. پس در اینجا در این که در باب معاتات قصد بیع شده است تردیدی نیست، قاصد بیعن. همه حرفایی را که طرفین میگویند این است که آیا فعل کار لفظ را یعنی بعتو و قبلتو را میکند، یا اینکه فعل و عمل جای بعتو و قبلتو نمی نشیند. تمام حرف اینه. عامه میگویند همون جوری که بعتو و قبلتو مفید ملکیت لازمه است، اعطا و اخذ هم به منزله بعتو و قبلتو هست، مفید ملکیت لازمه است. در مقابل خاصه قائلن که خیر، بیع لازم یعنی ملکیت لازمه منحصراً از طریق بیع با ایجاب و قبول لفظی حاصل می شود، ایجاب و قبول فعلی فائده‌ای در تحقق ملکیت لازمه ندارد. این تمام حرفی است که این بعض ادعا کردن. حالا برای اثبات مدعا به فقراتی از فرمایشات شیخ طوسی در خلاف و همچنین مرحوم علامه هلی در سرائر، ابن ادریس یعنی هلی در سرائر، مراد ابن ادریس است، ابن ادریس رضوان الله علیه در سرائر، به فقراتی از عبارت اینها استشهاد کرده. حالا ما این فقرات استشهاد که در جلسه قبل نخواندیم را بخوانیم، بعد ببینیم که آیا واقعا کلام شیخ طوسی حد تأیید میکند یا به هر حال اثبات میکند مدعای این شخص را، یا اینکه هیچ ربطی به این کلام ندارد. اولین جمله‌ای که استشهاد شده است به فرمایش شیخ است در خلاف، اعتنی بها بغلن، عبارت شیخ در خلاف اون قسمتی که محل استشهاد هست را آوردن، او ما ان، اگر شخصی میاد نزد شخصی میگه آقا پولی رو میداد، بعد میگه اعتنی بها بغلن، نمیگه که مثلا بعت و قبلت و اینا نیست، استدعا میکند از او به هر حال سبزی یا آب یا غیر ذالک از چیزهایی که احتیاج دارد. در اینجا بعد از آنی که سائل استدعا کرد از او در قبال پولی که به او میدهد، نانی را، کتابی را، سبزی را و امثال ذالک را، اون بعد از این استدعا اعطا کرد. اعطاء عقیب این استدعا نه به عنوان ایجاب، کاشف از این است که در اینجا بحث این که به اصطلاح انشائی باشد در مقام نیست، بحث این که در اینجا به اصطلاح تسبیب باشد به ملکیت تسبیب نیست، چون استدعا کرده است، استدعا و اعطای اود که پاسخ مثبت به طلب اوست. اینا هیچ کدومشان نه جنبه به اصطلاح تسبیبی دارد و نه جنبه انشاء دارد. از این عبارت استفاده کردن آقا، غیر از این که خواسته است به او برسد و از او طلب کرده است که در سلطه او قرار بدهد کتاب را یا به هر حال سبزی و نان و امثال ذلک را، چیزی دیگری در اینجا نیست. پس اعطاء عقیب استدعا، اعطاء عقیب استدعا، آیا ناظر به مسئله انشاء است؟ اصلا انشای در مقام نیست. این شما مثلا از یک کسی طلب میکنی میگه آقا که اون کتابت بده من مطالعه کنم، مثلا است در مقام چی نباشه. حالا فرقش اینجا با اون اینه که اینجا میخواد تملک کند با عوض، ولی اونجا میگه مطالعه کنم. شما وقتی یک چیز طلب میکنید اونم پاسخ مثبت به شما میدهد، پاسخ او انشاء است، پاسخ او تسبیب است، از اینا نیست. پاسخ این است که شما خواستین سلطه بر کتاب پیدا کنید، اون کتاب در اختیار شما گذاشته است. اینی میفرماید. پس این که ادعا کرده است این قائل بر این که ما میگیم اعطا و قبول و اخذ هیچ کدوم ناظر به انشاء نیست، از این عبارت مرحوم شیخ هم همین استفاده میشود. این که اعطا تسبیبی نیست، از عبارت مرحوم شیخ طوسی همین معنا استفاده میشود. ببینید تعبیرشون این است که اعتنی بها بغلن او ما ان، این اعطا واضح است که به عنوان عمل و پاسخ مثبت به استدعاء طرف است. کجا ربطی به ایجاب دارد یعنی انشاء، کجا ربطی به اصطلاح تسبیب دارد؟ پس این نه به عنوان انشاء ایجاب است و نه به عنوان تسبیب هست به ایجاب یا تسبیب است به ملکیت. عبارتی دیگر از ابن ادریس است، فانه فرمودن ایشان را تقطیع کرد اون قسمت محل شاهد را، میفرماید فانه لا یکون بیعن. خب اگر نزاع در باب معاتات مسئله این است که این به اصطلاح اعطا و اخذ به منزله ایجاب و قبول باشد، نباید اینجوری نفی بیعیت مطلقه بکند. ایشان میفرماید این اعطا و اخذ، این اعطا لا یکون بیعن، نفی بیعیت میکند حقیقتن. و اگر نفی بیعیت میشود حقیقتن، این کجا میسازد با این که نزاع را ما در این قرار بدیم که آیا معاتاد مفید ملکیت است، ملکیت لازمه است، یا مفید ابای تصرف، اصلا به اینجا از اینجا اجنبی میشود. و از این که معاتاد انشاء باشد یا به اصطلاح تسبیب باشد، باز از این هم اجنبی خواهد بود، ولا نفی بیعیت معنا ندارد. پس معلوم شد که نفی بیعیت که می کند از این باب است که در اینجا این اعطا اصلا ناظر به ایجاب نیست، این اعطا ناظر به تسبیب نیست، و لذا معنا دارد نفی بیعیت. اگر ناظر به اعطا ناظر به ایجاب یا تسبیب بود، یعنی به انشاء یا تسبیب بود در باب ملکیت لازمه، تناسبی نداشت با نفی بیعیت به طور مطلق. چرا؟ چون در بیع بودن طرفین دعوا حسب مشهور اتفاق دارن. نهاد میگن بیعی است که مفید ابای تصرف است یا مفید ملکیت لازمه یا ملکیت متزلزله، دنیش بحث میکنن. بعد میفهمد اگر کسی بگد که این تعبیر مرحوم ابن ادریس که فرمودن لا یکون و بیعن، این مراد نفی بیع لازم است نه حقیقت بیعیت، تا مناسبت نداشته باشد با بودن نزاع در این که آیا فعل به منزله ایجاب و قبول هست یا نیست، این حملم می فرماین بی وجه هست. چرا؟ برای خاطر این که ظاهر عبارتی که شما می فرمید لا یکون و بیعن منصرف است به همون بیع حقیقی، و تعبیر به عدم در بیع غیر لازم تعبیر بکنن به این که اصلا بیع نیست، این یک مقدار به اصطلاح از اذهان انصراف دارد و در اذهان اشخاص این معنا نمیاد که بگیم آقا لای در مواردی که بیع جائز باشد بگیم آقا این بیع نیست، در جایی که بیع جائز باشد و بیع متزلزل باشد تعبیر نمی کنن بیع نیست، مگر اینکه قرینه ای داشته باشند. پس بنابراین نفی بیعیت در اینجا شاهد است بر این که این اعطا و اخذ نه ایجاب است برای ملک بیع و نه تسبیب است برای ملکیت لازمه. پس حمل بر نفی لزوم اولا خلاف ظاهر است. ظاهر از لا یکون و بیعن معناش این است که حقیقتا بیع نیست، نه اینکه بیع لازم نیست. ثانیاً لزوم در ما نحن فیه مانند صحت در صلات نیست. گاهی از اوقات است که بعضی از عناوین انتزاعیه نفی او موجب نفی ماهیت می شود، ولی نفی لزوم در ما نحن فیه موجب نفی ماهیت نیست. مثلا صلات اگر بگین صحت ندارد، یعنی اصلا صلاتی نیست، چون ما دیگه صلات امرش دائر است مدار صحت و بطلان، اگر صحیح نبود قهرن باطله. ولی بی امرش لازم نیست، دائر نیست مدار لزوم و عدم لزوم، که اگر لازم نبود بی نباشد. چرا؟ چون ما اساسا بی لازم داریم و بی متزلزل داریم. پس بی اینجوری نیست که اگر بی لازم نبود بگیم قهرن باطل است. پس لا یکون و بیعن نمی شود معنای اون نفی لزوم باشد و ناظر باشد به این که یعنی بیع لازم نیست، نه لا یکون و بیعن موقعی صحیح است که اصلا حقیقتاً بیعی نباشد و هیچ قسمی از دو قسمش هم نباشد، نه بیع لازم باشد نه بیع جائز. خب اگر نفی بیعیت به طور کل شد، بس این تصریح هست به این که اعطا و اخذ از طرفین به معنای انشاء نیست و به معنای تسبیب هم نیست. شاهد سوم، یکی که اینا رو باید جواب دادها، شاهد سوم فرمایش باز مرحوم شیخ طوسی است، این که تعبیر میکنن مرحوم شیخ طوسی میفرماین و قال ابو حنیفه یکون و بیعن صحیحا و ان لم يحصل الايجاب والقبول فإن الإيجاب والقبول لا ينحصران في اللفظ. خب این عبارت صریح در اینه که بی منعقد شده است. عبارت اینه یکونو بی ان صحیح ها. خب بی ان صحیح ها یعنی چی؟ یعنی بی منعقد شده است. و ان لم يحصل الإيجاب والقبول، ولو اینکه ایجاب و قبول نیامده است، یعنی نمیخوان بگن که آقا این فعل کار ایجاب و قبول رو میکند، ایجاب و قبول نیست. یعنی چی؟ یعنی ما در اینجا بدون این که ایجاب و قبول داشته باشیم، بدون این بی محقق شده است. اونا این ادعا رو دارن. پس اگر محل نزاع بین عام و خاصه در غیر این معنا باشد، یعنی اگر نزاع در این باشد که آیا اعطا و اخذ کار ایجاب و قبول رو میکند یا نمیکند، این حرف رو نباید ایشان بزند و این حرف دیگه تناسب ندارد. پس از این عبارت که تصریح میکند به این که با اینکه ایجاب و قبول نیست، معزاله یکون و بیع ان صحیحا، این کاملا ناظر میشود به این که بگیم آقا ما یک بیع با ایجاب و قبول لفظی داریم و یک معاتاد داریم که این با اینکه ایجاب و قبولی در میان نیست، معزاله نفس عمل را به عنوان بیع بدانیم. اینطور میشه دیگه. پس برابر این ادعایی که شده است که معاتاد نه انشاء به اصطلاح بیع است و نه تسبیب است به بیع، این معنا کاملا از این عبارت هم استفاده می شود. حالا تا اینجا سه شاهد از عبارات شیخ و همچنین ابن ادریس رضوان الله علیه ما برای این که بگن آقا محل نزاع ما در این نیست که به اصطلاح معاتات در صورتی که واقع بشود به منزله به حساب ایجاب و فعل طرفین به منزله ایجاب و قبول باشد، نه اصلا در اون مورد نیست. حالا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه از همه این فقرات ثلاثه، البته وجوه دیگری هم هست که اونا رو دیگه نیاوردن، از این فقرات ثلاثه‌ای که مورد استشهاد این قائل واقع شده است جواب میدن. اما جمله اولا و عبارت اولایی که از مرحوم شیخی طوسی نقل شد، مرحوم شیخ رضوان الله می فرماین آقا ما این رو قبول داریم، اعطایی که پس از استدعا واقع شده است، این اعطا با لفظ که نبوده دیگه، همراه با لفظ که نبوده است، این اعطاء مجرد از صیغه بعت و قبلت مانند اعطایی است که بعد از بعت و قبلت واقع بشود. یه وقت از آقا زید میگوید بعت کتابی هازا به کذا، امرم عقص میکند قبول میکند، بعد از این گفتن بعت و قبلت زید کتاب رو به امر میدهد، امرم پول رو میدهد به زید. اینجا گفته میشود اعطاء بعد از تحقق صیغه بعت. و اخرى این است که نه، استدعا میکند از او در قبال پولی که میخواد به او عرضه کند و از او کتاب را استدعا میکند، اونم چی؟ اعطا میکند. پس اعطاء مجرد یعنی مجرد از بعت و قبلت، یعنی از صیغه بیع، مانند اعطایی است که بعد از تحقق صیغه بیع واقع بشد. در چه جهت؟ در این جهت مانند همند که این اعطا پس از استدعاست، اون اعطا بعد از ایجاب و قبول است. چیزی که در خارج هست نفس اعطا در هر دو صورت یکسان هست، فرقی با هم ندارن. نهایت مرحوم عاشق از اینجا میخوان بگن این عبارت شاهد نمیشود برای اثبات مدعای این قائل. میفهمن آقا فعل خارجی چون فعل اختیاری صادر از شخص عاقل هست، ما در اینجا داریم بحث میکنیم، نه اعطایی که از بچه صادر بشود، از غیر عاقل صادر بشود یا عن غفلتن صادر بشود. اعطاء صادر از شخص عاقل به عنوان فعل اختیاری او، میفرمایند این باید تحت یک عنوانی از عناوین باشد. به عبارت دیگر آیا این اعطاء از افعال اختیاریه شخص هست یا نیست؟ یک سوال. جواب اینه که بله، فعل اختیاری شخص است. ما در اینجا بحث میکنیم. سوال دوم، فعل اختیاری صادر از شخص می شود بدون قصد و غرض باشد؟ بدون قصد و غرض فعل اختیاری ازش صادر شود، یعنی هیچ قصدی نداشته باشد. حتی همون کسی که قصد لعب و لغو دارد در جای خودش ثابت شده است که همونم باز برار قصد است، بدون قصد نیست، جزاف نیست. دقت کردین؟ ناید قصد یک قصد غیر عقلایی است مثلا، از اینجا تعبیر می شود به لعب. لا هر فعلی غایتی دارد، فعل اختیاری بلا غایت ما نداریم. علی حالین، پس بنابراین قصد باید باشد. حالا این اعطای شخص تارتن به قصد این است که این عین را در اختیار شخص قرار بدهد به عنوان امانت که او حفظ کند فقط. این یک صورت است، مثل اینکه شما این مراکزی که امانت داری میکنن اجناس انسان را، شما اعطا میکنید مال خودتان را، کتابی دارید، کفشی دارید، غیر ذالک را به او اعطا میکنید، اما این اعطا به چه قصد است؟ به قصد حفظ و نگهداری، چیزی دیگری در اینجا قصد نیست. این یک صورت. ثانیتاً شخص معطی قصد او از اعطا این است که او استفاده در این از این عین ببرد مجاناً، تعبیر می شود از او به عنوان قصد عاریه، اعطا کرده از فرش رو به او که او مجلس دارد از این فرش استفاده بکند بدون اینکه چیزی از او بخواد در مقابل این استفاده بگیرد. این تعبیر می شود که اعطا به قصد عاریه بوده است. و ثالثاً قصد او از اعطا این است که او متمکن از تصرف در این شی باشد از رضایت این شخص، ولو تصرفی که متوقف متلف شیء هم بشود. این به معنی اباحه هست، مثل همینی که در میهمانی ها انسان طعامی رو که در اختیار انسان قرار میدهند ملک انسان نمیشه، ولذا بعضی شبهه میکنن میگن نمیشه انسان این طعامی که براش گذاشتن این رو بده به دیگری چون ملکش نیست، فقط حق تصرف دارد. اینم یک صورت. این نتیجه این اعطا چیز آقا اباحه تصرف برای شخص آخر. و رابعتن قصد او این است که در این سه صورت مال از ملک شخص معطی خارج نشده است، الغی ملکیت خودش را قطع نکرده است. رابعتن شخص قصد می کند از این اعطایی که انجام می دهد قطع الغی ملکیت از خودش را و به اصطلاح داخل کند این مال را با این اعطا در ملک طرف. این محل بحثه که آیا این میشه یا نه، و حدیث سلطنت تا اینجا شامل میشود که انسان این معنا را بتواند عملا انجام بدهد که با فعل خودش شخص قطع الغی ملکیت از خودش را بنماید و این ملک در ملکی و این مال در ملک طرف مقابل او قرار بگیرد. با فعل او این شدنی است یا نه؟ اینم یک موارد از موارد اعطا است که قصد طرف اینه. و در خارج که الان ما نگاه میکنیم خب این معنا هست. خب بنابراین اگر این صورت چهارم که مناسب ترین وجه هست با محل بحث ما و در این اعطای این رقمی ما الان داریم بحث میکنیم، آیا این اعطاء او در حقیقت عبارت اخرای از تملیک هست یا نیست؟ یا به عبارت دیگر می شود بگیم با این اعطا انشاء تملیک کرده است، یا می شود گفت تسبیب به ملکیت شده است، یا نمی شود؟ واضح است که این در حقیقت عبارت اخرای همون تملیک، انشاء تملیک یا تسبیب الی ملکیت است. پس بنابراین این که این اعطا را شما آمدین گفتین ربطی به این معنا ندارد، این حرف اصلا کجا هست؟ بلکه این حرف بی ربط می شود فرمایش آقا. پس این عبارت آقا شاهد برای این مدعا که نیست، بلکه به نفع ما هم هست. و اما توهم دوم که استشهاد به یک عبارت ابن ادریس رضوان الله علیه بود که اعطاء بعد الاستدعاء عمل به استدعاست، نه به عنوان ایجاب، نه به عنوان به اصطلاح تسبیب. این حرفم صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه آقا مگر هر کسی که داد و ستد انجام میدهد مثل نانوایی که نیست که گفتگویی نشود و اینا فوراً پول بدید و اونم نان بدهد. بله بعضی از اشیا اینجوریست، از بکنم خارجن،
ما در خارج بعض از اشیا هست که بحث استدعای به میان نمیاد، اعطا مستقیما هست بدون استدعا، پول میدید اونم نان میدهد، دقت کردین؟ یا بعضی از جنس هایی که اصلا طرف هم حتی نیست، دستگاه هایی که جنس را یک جنس یک نواخت هست میگذارن، پول معینی میگذارن، آقا از همونجا مثلا میبینی از اون طرف جنس میاد بیرون. در بعضی از کشورها زیاده این چیزا رایجه. خب اینجا بحث به اصطلاح گفتگو و استدعا و فلان نیست. گاهی از اوقات از بعضی چیزا نه اینجوری نیست، مثل اینکه میاد آقا میخواد یک فرش بخرد، یک ماشین میخواد بخرد، خب نیم ساعت قبلش میشینه صحبت میکنه، چک و چانه میذاره به قول معروف، بعد استدعا میکنه که به این مبلغ به من بفروش، اون هم چی وقتی قبول کرد اعطا میکنه. پس همیشه اینجور نیست که اعطا پس از استدعا باشد، برخی در بعضی از موارد اعطا مسبوق به استدعا است و در خیلی از موارد هم است که اعطا مستقیما هست بدون اینکه مسبوق به استدعا باشد، استدعایی در کار نیست. حالا بین عمل به استدعا و ایجاب آیا تباین هست که شما اینقدر اصرار دارید که اگر اعطاء پس از استدعا باشد این نه ایجاب است و نه تسبیب؟ چه منافاتی دارد که با عمل واقع در این حالی که پاسخ به استدعا او داده است در این حال ایجاب هم شده باشد؟ با همین عمل در این حالی که پاسخ به استدعاء او کرده است تسبیب علل ملکیت هم شده باشد. پس منافاتی نیست و به اصطلاح جمع بین این که به اصطلاح اعطا هم پاسخ به استدعاء طرف باشد و هم ایجاب باشد، جمعش به مکان امنال امکان، هیچ محذوری ندارد که ما بگیم با این کار هم جواب او را داده است و هم انشاء کرده است، هم جواب او رو داده است هم تسبیب رو ایجاد کرده، تسبیب عملی. پس اگر این شد دوباره برمیگردیم رو همون حرف که بحث ما این در جایی نیست که بگیم نظری اصلا به اصطلاح این که آیا معاطات موجب ملکیت مثل بیع با ایجاب و قبول لفظی هست یا نیست نباشد، نه کاملا ربط دارد به همونجا و مربوط می شود. بحث این که طرفین قصد ملکیت را کرده باشند، انشاء ملکیت را کرده باشند با عمل کاملا مطرح است، کما این که گفتن این حرف که اعطا به منزله تسبیب باشد به مکان منل امکان هست. پس کلام این قائل مستشهدن به این عبارت جناب ابن ادریس هم بی وجه هست. و اما جمله آخری که تمسک شده بود، ظاهرم وقت تمام، انشاءالله فردا صلی الله علی محمد با تا بعد بیریم ببینیم توجیهی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه برای محل نزاع بیان فرمودن، فرمایش ایشان چیست؟ آیا بیان ایشان میپذیریم یا نه؟ اون انشاءالله فردا صلی الله علی محمد با